فصل دوم با ما همراه باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. تولید کننده ایرانی.
من همایون مرادی هستم، مدیر عامل شرکت فناوری زیستی طبیعتگرا، یکی از تولید کننده های پروبیوتیک در همه رشته های پروبیوتیکی گیاهی، دامی و انسانی. پروبیوتیک وظیفه اصلیش در واقع سلامت کردن جامعه از همه شئونشه، از غذا و پروتئین های حیوانی و همطور ایمنی بدن. آنچه که خیلی مهمه، قدرت هر جامعه‌ای سه تا عنصر مهم داره. یکیش سلامته و نیروی انسانیشه، و نیروی انسانی سالم، اقتصاد قوی و قدرتش. پروبیوتیک میتونه همه اینا رو انجام بده. شما اگر که در بخش غذایی سلامتی نداشته باشید، در واقع انسان‌های ضعیفی رو وجود میارید. ما متاسفانه نتونستیم آنچنان که باید و شاید از پروبیوتیک ها در تولیدات کشاورزیمون استفاده کنیم، و این شرکت تنها شرکتیه که امروز پروبیوتیک های گیاهی تولید میکنن. این مجموعه که راجبش من صحبت میکنم یه مجموعه که داراییش نیروی انسانی کارآمده و حدود 64 تا نیروی فوق لیسانس دکتر داره که همه دانششون صرف تولید ثروت میشه. پس اینکه سلامت جامعه، سلامت جامعه چجوری رو دست میاد؟ اول همش تغذیه است. تغذیه باید، اگر آنتی بیوتیک و کود شیمیایی و سم شیمیایی و اینا کم بشه، سلامت جامعه ارتقا پیدا میکنه. یکی از وظایف ما اینه که ما این کار داریم به خوبی انجام میدیم. در بخش حیوانی هر چقدر شما آنتی بیوتیک‌ها رو کم کنید، پروتئین بهتری رو خواهید داشت، و این پروتئین بهتر با پروبیوتیک در واقع حاصل میشه. از همه مهمتر، وقتی شما پروبیوتیک استفاده میکنید، خیلی از بیماری‌ها رو کم میکنید و یا حذف میکنید که باید هزینه‌های زیادی براش بدید.
ه مثل حمایت.
با کارهای ما در پیشگیری از بیماری گوارشی، اصلاح الگوی مصرف غذا هست در جامعه.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما الحمدلله در خصوص مکمل‌های دارویی در حال حاضر به تولید کامل رسیدیم، خودکفایی کامل رسیدیم. ما هیچ وارداتی در حوزه مکمل‌های دارویی الحمدلله نداریم. کلیه مکمل‌های دارویی و غذایی مورد نیازمون در کشور تولید میشن. طبیعتاً یکی از راه‌های پیشگیری از قاچاق در دسترس بودن به این اقلام هست که مردم نیاز به مصرف دارن. در شرایطی که خب ممکن تولید کننده که کفایت لازم تولید نکنه، ما این مجوز رو بدیم که در کشور اینا به صورت در واقع بالک وارد بشه و به صورت تحت لیسانس تولید بشه.
هر قله ای را پیش فتحش کرد، با سخت کوشی همت را تولید، تا بشکفه تو قلبهای ما باورو
سهم ما.
ما واقعا از بعضی از جهات دهه 90 رو از دست دادیم. این از دست دادن دهه 90 آثارشو داره الان نشون میده.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
باید چند سال کار کرد، زحمت کشید که این آثار پوشیده بشه و اصلاح بشه. ولی من به عنوان کسی که متولی این حوزه‌ام، بالاخره از دل همین بچه‌ها، از همین دانشگاه‌های کشور اومدم اینجا مستقر شدم، تو همین زیست بوم نوآوری زندگی کردم، زیست کردم، نفس کشیدم، آنچه که دارم می‌بینم به عنوان آدم مطلع، به عنوان آدم زیسته در این فضا اینه که آینده خیلی روشن. واقعا اگر بچه ها ببینند و بدانند که تو این کشور چقدر فرصت وجود داره، قطعا انتخابشون داخل خواهد بود. این یکی از مسائلی که باز توی دیدار نخبگان رهبری هم بهش اشاره کردن و به معاونت علمی هم دستور مستقیم دادن که این بچه ها برن ببینن کشور رو. ما یکی از دلایلی که بچه هامون، دانشجوهامون، فارغ التحصیلامون تصمیم میگیرن برن اینه که ندیدن این ور چه خبره. این بحث طرح بگیم گردشگری ایران مرز پرگوهر که داره انشالله اجرا میشه با همکاری نهادهای کشور مثل جهاد دانشگاهی و بعضی از مجموعه های دیگه، پارک های علم و فناوری و غیره، فلسفه‌ش اینه یه سری اردوهای گردشگری برگزار بشه برای شناخت ایران و شناخت دستاوردهای کشور.
یای آخر.
من همایون مرادی هستم، مدیر عامل شرکت فناوری زیستی طبیعتگرا. ما واقعا خودمون به شخص مشکل خاصی نداریم اگه بخوایم بگیم. ببینید چون خواسته در واقع تفکری رده بالا واقعا کمک و توسعه است، نوع کمک غلطه. برای این که ببینید اینا میخوان پول بدن به ما تولید کنیم، ما میگیم آقا بذارید تولید کنیم جایزه بدید. اگه این مکانیزم عوض بشه، بعد وقت اون که توانای و شهامت تولید داره، چون ببینید دانش یه بخشه، اقتصاد یه بخشه، تکنولوژی یه بخشه، کرکتر این کار یه بخشه. شما اگه به همه یه جور پول بدید، خب اصلا هیچ چیش معلوم نمیشه که توانایی داره.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش. بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 9:09 است، همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات صبحگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه های شبکه رادیویی سلامت دارید، میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشین و ما رو از نقطه نظرهای سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنین. همچنین شماره تلفن 2265-2876 در اختیار شما عزیزان هست و سامانه پیام کوتاه 30102، از این دو طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشین. دوستان بیایم در انتظار فردایی بهتر باشیم. هر شب و روز زندگیمون خاصه، هیچ روزی شبیه روز قبل نیست و هر روزگاری به نوبه خودش زیباست. اگر همه چیز بر وفق مرادمون پیش نره، به خاطر داشته باشیم که همیشه فردایی وجود داره، ممکنه فردا زندگیمون بهتر باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایون محترم. سپاس که امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستین، موضوعی با حال هوای مسائل اجتماعی. خب امروز می‌خوایم راجع به حقوق مصرف کننده صحبت کنیم. حقوق مصرف کننده آن سوی تبلیغات کالاهای بهداشتی. تعداد آگهی‌های پخش شده از برخی شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای به شدت افزایش پیدا کرده و میگن که هیچ نظارتی هم روی این موضوع نیست. چند پیش هم البته وزارت بهداشت با توجه به حجم بالای تبلیغات کالاهای مضر در رسانه‌ها و احساس خطر در این باره اعلام کرد که تبلیغات این گونه از محصولات ممنوعه. یه فرضیه وجود داره که با ممنوع شدن پخش تبلیغات کالاهای مضر، حجم زیادی از تبلیغات به سمت شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای کوچ می‌کنن و محصولات مضر بدون هیچ نظارتی در این گونه فضاها تبلیغ میشن و که باید گفت که به شدت خطرناک‌تر هم هست. بارها این هشدار رو شنیدین که در دام تبلیغات کالاهای بهداشت سلامت محور نیفتیم، به ویژه تبلیغاتی که از طریق شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای پخش میشه. امروز هم در افق روشن فرصت رو پیش آوردیم که راجع به حقوق شما در راستای تبلیغات کالاهای بهداشتی و سلامت محور صحبت کنیم. دوست داریم که شنونده باشین تا پایان این برنامه افق روشن.
جدیدترین لیست کالاهای ممنوع برای تبلیغ در رسانه‌ها اعلام شد. گروه اول، انواع سوسیس، کالباس و ژامبون گوشت و مرغ با درصدهای مختلف. سوسیس و کالباس در خط اول مواد غذایی سرطانزا قرار دارند، اما با وجود این سرانه مصرف سوسیس و کالباس در میان ایرانیان سالانه 5.2 تا 5.5 کیلوگرم است. گروه دوم، انواع ساندویچ و پیتزای منجمد و معمولی، سالاد اولویه، انواع سمبوسه ها، فلافل، پنیر پراسس و نوشابه های گازدار، نوشابه های انرژیزا، ماشعیر و آب میوه ها. هر ایرانی سالانه 42 لیتر نوشابه های گازدار مصرف می کند. گروه سوم، روغن های مایع و جامد. سرانه مصرف سالانه روغن خوراکی در ایران بیش از 20 کیلوگرم است، در حالی که در جهان این رقم 12 کیلوگرم است. احتمال ابتلا به سرطان‌های سینه، پروستات و کولون با مصرف زیاد چربی ارتباط مستقیم دارد و LDL یا همان کلسترول بد را بالا می‌برد و HDL یا همان کلسترول خوب را کم می‌کند. گروه چهارم، چیپس، پفک و اسنک. سرانه مصرف نمک در بین ایرانیان 46 گرم است، در حالی که باید 35 گرم باشد. تحقیقات جدید نشان داده هر برگ سیب زمینی که به چیپس تبدیل می شود میزان زیادی ترکیبات شیمیایی دارد که در زمان پخت و آماده شدن آن تولید می شود. استفاده از روغن با ترانس بالا در تهیه چیپس و پفک منجر به افزایش وزن، چربی خون و در نهایت بیماری های قلبی عروقی می شود. گروه پنجم، انواع شکلات ها و فراورده های کاکائویی، دسر های چرب مثل پودینگ، کرم کارامل، پاناکوتا، دنت و شیرینی های تهیه شده از آرد. سرانه مصرف قند ایرانیان 66 گرم است، در حالی که باید 40 گرم باشد. بررسی ها نشان می دهد که باید کمتر از 10% انرژی روزانه از قند تأمین شود. در غیر این صورت احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی تا 38% بالا می‌رود. گروه ششم، پنیرهای خامه‌ای، سس‌های چرب، تافی‌ها، کباب کوبیده، کباب لقمه خام منجمد، همبرگر منجمد، فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع پودر نوشیدنی فوری و خامه گیاهی، تمام فرآورده‌های آرایشی، برنزه کننده‌ها، لوازم تتو و ابزار صاف کننده، فر کننده و کراتینه مو. سازمان غذا و دارو اعلام کرده اگرچه تولید این کالاها ممنوعیتی ندارد، اما تبلیغشان خلاف مقررات است و حتی برای متخلفان مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
در قانون تبلیغات کشوری اومده که تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدماتشون تبلیغ میکنن نباید سلامتی افراد رو به خطر بندازن. اما از اونجایی که مناسبتی داریم تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کننده، امروز به همین بهانه در افق روشن می‌خوایم راجع به حقوق مصرف کننده صحبت کنیم. تبلیغات کالاهای بهداشتی و سلامت محور رو هم بهانه قرار دادیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. در ابتدا در خدمت آقای علیرضا کیخواهی خواهم بود، بازرس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده. آقای کیخواهی گرامی سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای کیخواهی، بازرس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و مصرف کنندگان هستین. بفرمایید که تا حالا شده که کسی برای احقاق حق خودش به انجمن مراجعه کنه، به ویژه اونهایی که تحت تاثیر تبلیغات کالایی رو خریداری کردن و مصرف اون کالا بهشون آسیب زده؟
بله، من در ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در سال 91 به تایید هیئت وزیران رسیده، بر اساس این آیین‌نامه و ماده 2 آیین‌نامه مذکور، ما بر اساس شکایاتی که از طرف مصرف کننده به دست ما میرسه، ما این شکایت ها رو بررسی میکنیم و ارجاع میدیم به تعذیرات حکومتی که حالا تشخیص اون تخلف از عهده این سازمان هست. ما توی این ماده ذکر شده که مردم هم میتونن این آیین‌نامه رو از سایت حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانلود بکنن و ملاحظه بکنن. استفاده از حالا صفات مطلق و اقرارآمیز نظیر کاملا بهداشتی و 100% تضمینی یا حالا عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالا و خدمات منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان باشه و آسیب به حالا مصرف کننده برسونه یا خسارتی وارد بکنه، تخلف محسوب میشه و به این موضوع ما رسیدگی.
بله. آقای کیخواهی، انجمن به طور خودجوش این تبلیغات رو رصد میکنه یا اینکه باید از طرف مرجع یا فردی مورد به شما ارجاع بشه؟
ببینید، هر دو حالت هست، یعنی هم ما باید رصد بکنیم مرتب این موضوعات رو و حتی اگه شکایتی از طرف مصرف کننده، حالا چه مردم باشه چه شرکت خصوصی باشه یا ارگان خاصی باشه، ما رسیدگی میکنیم به این شکایت.
بله، چون داریم به سال جدید نزدیک میشیم، در این ایام هم تبلیغات کالاهای بهداشتی شوینده ها افزایش پیدا میکنه و هم یک سری تبلیغاتی که به هر حال به شکل و شمایل و وضع ظاهری برمیگرده، مثل تبلیغ رنگدانه های مو، رفع ریزش مو و جلوگیری از سفیدی مو. معمولا در این گونه تبلیغات فرد بازیگر روپوش رو هم میپوشه، روپوش یک پزشک رو، تا اون تبلیغش اقناع کننده باشه. میاد راجع به مشکلات ریزش و سفیدی مو صحبت میکنه و اینکه حالا هزینه های مناسبی است تا از این طریق بتونه مصرف کننده رو جذب و قانع کنه. ولی همه ما میدونیم که خیلی از این تبلیغاتی نیست که مورد تایید مراجع علمی و دانشگاهی ها و پزشکان باشه. به هر حال این گونه تبلیغات در این ایام افزایش پیدا میکنه. نکته که وجود داره جناب آقای کیخواهی، معمولا چه نوع مواردی به انجمن گزارش میشه؟ چون معمولا موارد پزشکی رو بیشتر با نظام پزشکی مطرح میکنیم یا با سازمان غذا دارو. اما انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در چه زمینه بیشتر میتونه از مصرف کننده حمایت کنه؟
ببینید، هر گونه، حالا توی این آیین‌نامه ماده 7 در ماده 2 بندهای اون مشخص هست کاملا. خب یه سری تبلیغات هستش که اطلاعات نادرست رو به مردم میده، حالا چه توی بحث تضمین کالا و خدمات باشه، چه تعهد اون باشه، یا حالا هر گونه مجوزی نداشته باشه، فاقد مجوز باشه، که عرض کردم خسارت بزنه به مصرف کننده، انجمن میتونه رسیدگی بکنه. یعنی
خسارت از چه نوع خسارتی؟
دیگه هر حالا
مالی، جسمی،
مالی باشه، جسمی، هر خسارتی که احساس میکنه مصرف کننده از طریق اون پیام یا تبلیغ بهش رسیده، انجمن میاد بررسی میکنه. و خب انجمن هم در کنار سازمان سمت اون شهرستان یا استان که همکاری میکنیم، حالا پرونده رو بررسی میکنیم و اگه لازم باشه ارجاع میدیم به مراجع زیرب. اگه حالا سازمان تعزیرات هست، وزارت فرهنگ و ارشاد هست، اینها مراجع رسیدگی به شکایت هست. البته قبلش عرض کردم بررسی ها انجام میشه و اگه خسارتی دیده باشه مصرف کننده، که حالا گفتی چه آسیب حالا ظاهری باشه چه مالی باشه، قابل بررسی و پیگیری هستش.
بله، در بررسی ها و ارزیابی هایی که داشتیم، بیشتر مواردی که مطرح شده راجع به تبلیغ چه کالا یا محصولی بوده؟ آمارش رو دارین؟
آمار دقیقش حالا من در اختیار ندارم، اما بیشتر بحث همین تبلیغات غیر واقع بوده که حالا 100% تضمینی و کاملا بهداشتی از این کلمات استفاده شده و حالا بحث خدمات دهیشون بوده، یعنی خدمات نداشتن، خدمات ارائه نمی دادن، حالا ساختار اون تبلیغ اونجوری نبوده که مشتری نیازش بوده و اون کالا رو تهیه کرده و از این دست موارد خیلی داشتیم ما. و همه این موارد هم از طریق سازمان سمت پیگیری شده و پرونده های تخلف اونها ارجاع داده شده به سازمان تعزیرات حکومت.
بله، خیلی سپاسگزارم. با ما همراه باشین آقای کیخواهی، بخشی رو بشنویم، برمیگردیم.
در خدمتتون هستم.
به نام خدا. سلام، حقوق مصرف کننده در آن سوی تبلیغات کالاهای بهداشتی. در حضور شهروندان عزیز هستیم و میخوام ازشون بپرسم شما کالایی که خرید میکنید انتخاب خودتونه یا بر حسب تبلیغاتیه که شنیدید؟
معمولا بیشتر به خاطر تبلیغات بوده، یعنی هرچی فکر میکنم به خاطر تبلیغات سوشال مدیا و سلبریتی ها و بلاگر ها و اینا بوده و خیلی هاش واقعا دروغ بوده.
خب دیگه من اول برندش رو نگاه میکنم، کارایی هاش رو میبینم، دیگه مخصم تو تلویزیون دیدم تبلیغ میکنن، دیگه بعد تو خونه های اقوام که میبینم. خب مارکای معتبر، چیزای مثلا خوب خارجی من معمولا استفاده میکنم.
بر حسب هزینه که میخوام انجام بدیم تبلیغات نقش داره، ولی تبلیغات زمانی نقش داره که اون کالا هم خوب باشه هم ارزون باشه.
در زمینه کالای بهداشتی معیار خریدتون چیه؟
خب کیفیت از همه چیز مهمتره.
بعضی وقتا خب به خاطر این که مثلا ما فکر میکنیم یه بلاگر یا یه نفر که حالا سلبریتی باشه یه کالا رو همینجوری دستش هم ببینیم تو مغازه ببینیمش میگیم همین خوبه، در حالی که من خیلی گول خوردم به خاطر همین موضوع و به نظرم که باید تحقیق کنیم بدونیم مثلا مواد داخلی یه کالا چی هست.
خب من معمولا خودم انتخاب میکنم دیگه. خب من چیزایی که خودم انتخاب میکنم و دوست دارم و اولم راجبش تحقیق میکنم که آسیب به هم نزنه، مثلا دور چشمم خیلی برام مهمه، چیزایی میگیرم که لک نشه، مثلا نریزده و اینا. فردا روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست. ما به عنوان مصرف کننده کالای بهداشتی کی و چرا احساس کردید نیاز به حمایت و پشتیبانی دارید؟
معمولا تو دنیای ما دیگه امروز اینطوری نیست، هممون طبقه یه جور پیش میریم، هممون برند برامون مهمه. مثلا مارک لپتاپ شاید یه مارکی باشه که کمتر اسمش شنیده شده باشه و خیلی هم بهتر باشه و خیلی قیمت مناسب تر باشه، ولی ما میریم اونی رو که معروف تر رو انتخاب میکنیم، اونی که همه انتخابش میکنن و میریم انتخاب میکنیم.
خب اون زمان اینطوری میشه که اعتماد تو از اون کالا سلب میکنی و نمیتونی اون کالا رو قبول کنی و بهترش هم اینه که یه جورایی پشیمون میشی از خرید کالاها از روی تبلیغات. پس بهتر که کیفیت کالا خوب باشه وقتی تبلیغ میشه.
خب من خودم توی شرکت محصولات آرایشی دارم کار میکنم و محصولی هم که به طرف میدم اول خودم استفاده میکنم معمولا، بعد میدم به مثلا مشتریم. اولش اطمینان دارم که مثلا این کرم استفاده میکنی واقعا این نتیجه رو میبینی، ولی خب بعضی از مارکای دیگه نه.
انتظارتون چیه؟
انتظارم کیفیت خوب، قیمت مناسب و نظارت درست روی تبلیغاتتون که خوب باشه، تبلیغات واقعی باشه و کالاها همون چیزی باشن که توی تبلیغات نشون داده میشه و قیمت مناسبی داشته باشه و نظارت داشته باشن.
یکی از مواردی که به نحو بارزی بر روی رفتار مصرف کننده و چگونگی انتخاب او تأثیر داره بحث تبلیغات و بازاریابیه. این مسئله در خصوص تولیدات دارویی و بهداشتی اهمیت دوچندانی داره.
مثلا یه بلاگر، یه سلیبریتی، خب تو فضای مجازی میاد یه برندیو که واقعا به معنای واقعی کلمه به درد نخوره رو تبلیغ میکنه، بعد میگه خیلی خوبه در حالی که خودش اصلا استفادهش نمیکنه، بعدش پولش هم میگیره، پول تبلیغش هم میگیره، برندم سود میکنه، مردمم پوستشون، موهاشون، هر محصولی که دیگه هست استفاده میکنن و واقعا داغون میشه و هیچ استفاده خوبی ازش ندارن.
در این بین مصرف کننده نامطلع در معرض خطر بیشتری قرار داره. چه باید کرد؟
سعی کنید پولامو جمع کنید، یه مارک خیلی خوب بخرین که کاملا شناخته شده است و به درد بخوره، یا اینکه بریم مارکای ایرانی رو بخریم که اصالت کالا دارن، سازمان غذا و دارو تاییدشون کردن و به درد بخورن.
به نظر من نظارت 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 اولویت. واقعا
باید سایت ها و اینا امنیت کافی رو داشته باشه که اگه کالای بد باشه بتونیم اونو مرجو کنیم بدون هیچ هزینه‌ای و هزینه رو باز پرداخت بهمون برگردونن تا اعتمادمون بیشتر بشه به اون سایت و بتونیم باز یه سری محصولات دیگه که میدونیم کیفیتش خوبه ازشون خریداری کنیم.
همینجوری یه قیمت مثلا یه چیزی که ارزون باشه رو انتخاب نکنیم، تحقیق کنیم راجبش که حتما خوب باشه دیگه. محصولات داروخونه‌ای رو انتخاب کنیم، محصولات فیک رو اصلا انتخاب نکنیم چون که واقعا مثلا آسیبی که به پوست و چشم و همه اینا میزنه اصلا برگشت ناپذیره.
خب خیلی متشکرم، اشاره که هم نظارت روی محصولات بهداشتی آرایشی منظم باشه و همین که خود ما هم در انتخاب یک محصول آرایشی و بهداشتی دقت کنیم. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلام.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
سپاس از خانم زاره و هموطنانی که در گزارششون شرکت کرده بودن، اطلاعات بسیار خوبی به ما دادن و هرچه دانش خوبی داشتن راجع به این که در دام این نوع تبلیغات نیفتن. اشاره داشتن به اصالت کالا، تاییدیه سازمان غذا و دارو که مواردی است که در تهیه هر کالایی باید بهش دقت داشته باشیم. اما در خدمت آقای کیخایی هستیم، بازرس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده. جناب آقای کیخایی، گزارش رو شنیدین؟
بله.
نظری هست؟ بفرمایید.
نه، خب مردم ما خیلی باهوش هستن، خیلی هوشیار هستن تو این زمینه. حرفای جالبی زده شد و خواستم که حالا یک مورد رو هم اضافه کنم به این مواردی که گفته شد. بحث استناد به تقدیرنامه ها، جایزه ها و گواهی هایی که برای اون شرکت تبلیغ کننده صادر شده حالا استناد بکنن مردم و حالا با یک سرچ ساده میتونن اصالت اون تبلیغ رو متوجه بشن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. ضمن این که در این گزارش هم به شدت روی این نکته تاکید داشتن که در خیلی از موارد تحت تاثیر تبلیغات چهره‌ها قرار میگیرن، به ویژه چهره‌هایی که در فضای مجازی دارویی یا کالاهای بهداشتی آرایشی